بسم الله. جلسه هشتم مکتب شناسی چهارشنبه چندم 16 اسفند 1300. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعن الدارم على اعدائهم اعداء الله. و یه دفعه فقط باز اون یه نکته کلی ما دوستان نکته کلی گفتیم که وارد این بحث فقه سیاسی بشیم. من یه دفعه دیگه اون تقریری که از بحث نقش مردم و خلاصه امام و اینا داشتیم بگیم. ما اول گفتیم، ما میخواستیم بگیم که توی مکتب شناسی فقهی دونستن مکاتب چقدر کمک میکنه به اینکه ما معضلات فقهی رو حل کنیم، بلکه خیلی بالاتر، که حالا داشتیم به بالاترش میرسیدیم. برای اینکه اینو بگیم و سطح فقهی رو که الان هست نشون بدیم، اومدیم یه مثال زدیم. گفتیم آقا ما میخوایم ببینیم که آیا اومدن مردم شرط برای حکومت امام هست یا نیست. اگر هست این شرط چه جور شرطیه؟ اومدیم تقریر کردیم. من یه بار دیگه میخوام این تقریر رو بگم، بعد بریم سر اون بحث خودمون. ببینید، اولا اینجا سه تا احتمال کلی هست. این احتمالات رو ما واجبش رو این میگرفتیم که واجب حکومت امام باشه، شرط واجب اومدن مردم باشه و تقریر کردیم. من عرض کردم دفعه قبل، بازم الان عرض میکنم، نسبت به این که واجب رو چی بگیریم، این شرط ممکنه تغییر پیدا بکنه، بعضی مثلا چیزاش تغییر پیدا بکنه. ولی حالا ما اومدیم واجب و حکومت امام گرفتیم، چون روایاتی هم داره، یا حالا بگیم ولایت امام، البته ولایتی که یعنی حضرت بشینه سر جای خلافتش و ولایتش و اینا. ما اگر اینطوری بگیریم، ما اینجا سه تا احتمال کلی داریم. یکی این استش که اصلا برای اومدن مردم یا رو آوردن مردم اصلا شرط حکومت امام نباشه، به طور کلی اصلا شرط نباشه برای حکومت امام. این یه احتمال. اما بنابر احتمالی که اومدن مردم، حالا این البته شرط نیست به انواع شرط ها، چون ما گفتیم شرط واجب داریم، شرط وجوب داریم. شرط نیست به انواع شرط، چه شرط واجب چه شرط وجوب. این احتمال اوله از این احتمالات کلی. احتمال دوم این استش که حکومت امام واجب باشه، اومدن مردم هم شرط باشه. گفتیم این دو جوره. این شرط یکی احتمال داره که به شما عرض کنم که شرط ظاهری باشه، یکی شرط واقعی باشه. اگر شرط ظاهری باشه، مثل لباس، من اینجا اون نکته‌ای که حالا مثل لباس میدونید دیگه، لباس اگر نجس باشه، ما نمیدونیم قبلا لباسمون نجس نبوده، بعد نمازمون رو خوندیم، بعد از وقت فهمیدیم که آقا لباس نجس بوده، این شرط ظاهریه، لازم نیست شما نماز رو اعاده کن. اما شرط واقعی، من وضو نداشتم، تیمم نشه، هیچ طهارتی نداشتم از طهارتهایی که آقا برای نماز شرط میدونن، حواسم نبود، نمازم خوندم، هر چقدرم که گذشته باشه، هر چند تا نمازم شما خونده باشی، باید بری اون شرط رو دوباره بیاری، اون شرط رو دوباره باید احراز کنی، شرط رو دوباره باید ایجاد کنی. حالا تو این شرط اگه بگیم شرط ظاهریه، مثل طهارت لباس، طهارت لباس، اینجا شرطی نیست که حتما باید احراز و ایجاد بشه. اومدن مردم شرط هست، اما شرط ظاهریه، یعنی حتما لزومی نداره که مردم رو بیارن. نتیجهش چیه؟ اگر امام اومد با کودتا حکومت رو گرفت، میشه شرط ظاهری، مردم اگه رو آوردن که فبه ها، یکی از شروط هست، مثلا اگر امام دید مثلا میتونه انجام، اگه نه، اما اگه مثلا اومدن مردم نبود، امام رفت کودتا کرد، باز مشکل نداره، اون واجب بوده، اینم یکی از شرطای بوده، ولی شرط ظاهری بوده، شرطی که حتما حتما مثلا باید احراز بشه و باشه و اینا، ما باید بالاخره شرط ظاهری رو برای اینجا تقریر کنیم دیگه، این نیست. خب اما احتمال دوم که شرط واقعی باشه، این نمیشه، امام باید این شرط رو ایجاد کنه.
شرط ظاهری بنده نیست، مثالش رو بگیر برای اینکه
اونا هم میشه. ببین ما الان این فقه هنوز خیلی ورز نخوردن. تو امر و نهی از منکر آجای شب زنده که دارن این بحثا رو ورز میدن و اینا، تازه ایشون خیلی احتمالاتی که هست مطرح نمیکنن، به همین فقهی که هست از اقوال و چیزای دیگه، اینم یه احتمالیه. هر چقدر این فقه ورز بخوره این ثمراتش بیشتر چیز میشه. اینم یه تقریریه که آیا مردم ظاهرا پای کارن یا واقعا پای کارن. اگر ظاهرا پای کار بودن، مثلا امام حسین، مردم ظاهرا پای کار بودن، نامه نوشتن امضا کردن، حضرت رفتن فهمیدن که آقا این خبرا نیست، بعد چیکار کرد؟ اینا خیلی مهم میشه دیگه. اما اگه شرط واقعی باشه، حضرت باید این شرط رو ایجاد کنه و شرط رو احراز کنه، بعد بالاخره یه جوری مردم رو بیاره به سمت خودش، درست؟ بعد احتمال سوم اینه که شرط وجوب باشه، یعنی شرطه اما مثل وجوبه، مثل استطاعت که شرط وجوب حجه. ببینید واجب نیست شما خودتو مستطیع کنی، اما اگه مستطیع شدی باید حجو بری. ببینید چقدر ستاش نساده مردم تغییر کرد. حضرت سلام علیکم، حضرت لازم نیست مردمو بیاره پای کار، ولی اگه اومدن باید بیاد، اگر اومدن باید بیاد. تو اون که گفتیم شرط ظاهریه، اگر اومدن باز باید بیادی نیست، چون ممکنه یه شرط ظاهری دیگه ای هم داشته باشه، درست؟ مثلا مثل خون باشه، مثلا خون شما نباید بیشتر از یه سکه باشه، اما حالا اگه لباست به بول بود بازم نمیشه، یه شرط های دیگه ظاهری دیگه هم هست. ببینید چقدر تغییر میکنه فقط با همین بیان فقهی که ما داریم، توجه میکنیم. من این خواستم تغییر کنم. ما رفتیم سر این، گفتیم آقا بعد میخوایم بریم، اومدیم سر تعریف فقه سیاسی. فقه سیاسی رو تعریف کردیم و داشتیم مثالایی میزدیم، گفتیم که آقا در فقه سیاسی دیگه احکام احالت حکم شرعی فردی چون میاد به سمت اینکه حکم جمعی میشه، اصلا حالت یه برنامه میشه. من فقط خواستم مثالایی بزنم که اینا تو ذهن آقایون جا بیفته. مثلا ما مثال زدیم به اینکه آقا ما میخوایم دین یک مملکت رو از شرک تبدیل کنیم به توحید، دین توحیدی. مثال زدیم، گفتم آقا ما اینجا احکامی هست، میتونیم با تبلیغ این کارو بکنیم، میتونیم با جهاد این کارو بکنیم، میتونیم با طی مراتب امر و نهی از منکر این کارو بکنیم. بگیم رو بیارید به اسلام، اگر رو نیاوردن مرتبه بالاتر تذکرای شدید بدیم، اگر اسلام رو نپذیرفتن مرتبه بالاتر اعمال قدرت کنیم، اگر نپذیرفتن جهاد کنیم. توجه میکنی؟ اینم یک راه بوده. یه مثال دوم میخواستم بحث حجابه. حجاب آقا تو جامعه ما که حجاب جا بندازیم، اصلا جامعه مسلمین الان دیگه قشنگ یه چیزی که درگیریم، مسلمونیم، حجاب میخوام جا بندازیم. شما میتونید با مراتب امر و نهی، میتونید با امر و نهی از منکر جا بندازی، اونم تازه مثلا شما بگید که آقا یک امر و نهی از منکر رو تا میشه هی وسیع کنید، قوانین رو نمیدونم تصویب کنید جوری که مثلا عاملین به معروف در تسهیل باشن، کسایی که بهشون حمله میکنن در مضیقه باشن تشدید بکنیم، میتونید با تبلیغ این کارو بکنیم، کار تبلیغی. آقا مثلا خانوما، هی خانوم ها رو سازماندهی کنیم، ما اصل رو بنده میگیم که تبلیغ اصل باشه، ولی هی خانوم ها رو سازماندهی کنیم به اینکه خانوما برن خودشون امر و نهی از منکر کنن، حجاب مثلا نیست. یه راهی که باز قرآن به ما میده اینکه الگو سازی کنیم، این هی بیایم الگو مطرح کنیم، بگیم مثلا یک خانم موفق محجبه که مثلا اخیرا دیدم سفیر بود اتفاقا، مثلا اومدن زندگی نامشو صدا و سیما باش مصاحبه کرده، یا اینکه ما میخوایم مثلا تو صدا و سیما تو ادارات میخوایم از خانمایی که تجلیل کنیم اول از اونهایی که مثلا چادریه، بالاخره راههایی داره. اینا باید توجه شه. یه مثال دیگه که خیلی قشنگ میچسبه به کار بحث امر و نهی از منکره. همه میدونیم آقا ولایت ولات جور حرامه. ما اصلا امام یا غیر امام، فقیه تو جامعه اسلامی والی جوری هست، جز مسلمات فقه شیعه است که ولایت والی جور حرام است، پذیرش ولایتش حرام است، کمک به او حرام است، درست؟ ما الان چند راه داریم که بخوایم این والی جور رو برکنار بکنیم. یکی این که کودتا کنیم، یه کودتای نظامی کنیم، والی جور رو بکشیم، چند نفر رو بکشیم، مثلا بیایم سر کار. یکی این که مراتب امر و نهی از منکر رو دوباره طی کنیم، بیایم مثلا تذکر لسانی بدیم، بعد مثلا تذکر شدیدتر بدیم، بعد بیام اعمال قدرت کنیم هر چقدر میتونیم قدرتش رو بیاریم پایین، درسته؟ ولی ببینید من عرضم این بود، اینجور جاها این فقه اصلا دیگه میشه برنامه. ببینید ما، من به این نتیجه رسیدم، ائمه تمام ائمه برنامه شون و حکم شرعی، من میخوام اینو بگم، حکم شرعیه، توجه میکنید، حکم شرعی برای به شما عرض کنم که اینکه ولات جور از کار برکنار بشن، امر معروف و نهی از منکر است به شرط آمدن مردم. لذا تمام ائمه شما ببینید وقتی که حکومت مردم به سمتشون نیومدن، تمام ائمه برنامه‌شون همین امر معروف نهی از منکر بود، منتها هی با جذب مردم، با دعوت مردم. یعنی اگر در جامعه اسلامی ما خواستیم والی جور رو از کار برکنار کنیم، دین اسلامه، جامعه توحیدیه ظاهرش، حالا بله اگه خواستیم این کار بکنیم، من از سیره مستمر ائمه اینو فهمیدم، برنامه فقط و فقط امر معروف نهی از منکره، برنامه چیزی که برنامه. بله یک شرایط ویژه اگر به وجود بیاد ممکنه با کودتا هم بشه، ولی توجه کنید این دیگه برنامه است. ببینید مثلا میگم امام حسن با صلح، یعنی برنامه امام حسن صلح بود، همه چیز رو با صلح ساماندهی کرد. مهمترین یاران امام حسن رو کشتن، حضرت کاری نکرد چون برنامه صلح بود. امام حسین برنامه صلح بود، مهمترین یارا رو کشتن، عمرو ابن همق، اینا حالا نمیدونم هر کدومشون، تو 3-4 نفر از افرادی و معاویه کشت که همه سرزنشش کردن، حتی عایشه سرزنشش کرد. عمرو ابن همق خزاعی، به شما عرض بکنم که افراد دیگه، یکی دیگه هم هستش الان اسمش یادم نمیاد، در مرج عذرا کشت. اینا تمام سرزنش کردن. ببینید یه حکم شرعی میاد وسط میشه برنامه. حکم شرعی که امام حسن بهش عمل کرد و امام حسین تا زمان معاویه صلح بود، همه رو با صلح سامان داد. ولی حکم شرعی که امام حسین عمل کرد، امر معروف نهی از منکر بود، منتها شرایط امر معروف نهی از منکر امام حسین با شرایط امر معروف نهی از منکر ائمه دیگه فرق میکرد، لذا برنامه‌شون هم فرق میکرد. ببینید فقه سیاسی به ما این فهمو میده، میگه آقا برنامه کودتا نیست. امام حسین میتونست کودتا کنه، نمیتونست همون 72 نفر مثلا چند نفرشون رو مثلا به صورت پنهانی، حضرت عباس که یلی بود میفرستاد پنهانی شام، بالاخره یه جور معاویه رو میکشت. امیرالمومنین کم جاسوس توی شام نداشت. ببینید چقدر تو نهج البلاغه حضرت فرمود عینی به شام به من گفته که فلان فلان، هی خب همون جاسوسا رو میگفت معاویه رو بکشن. توجه میکنید این نشون میده که اینجا برنامه هایی هست و این برنامه ها یک شروط کلی داره. این فقه سیاسی کما این که مثلا ما در مکلف مثلا میگیم قدرت هست، عقل هست، چیزای دیگه هست، در فقه سیاسی قدرت هست، رو آوردن اقبال و ادبار مردم هست، مقبولیت مردمی هست. امام طبق یک پارادایم های کلی داره کارشو تو جامعه سامان میده، امامش میگه فقه سیاسی که دیگه حکم شرعی هست، ولی چون یک عمومیت ویژه‌ای داره، داره تبدیل به برنامه میشه. یعنی امام صادق چون با یک حکم ویژه امر معروف و نهی از منکر داره کار میکنه، این برنامه‌شه، تقیه ذیل اون امر معروف و نهی از منکره. توجه کنید امام صادق مجبور به تقیه است، امام حسین مجبور به تقیه نیست. جوری شرایط امر معروف نهی از منکر امام حسین که تقیه رفع شده از امام حسین، برداشته شده از امام حسین، ولی چون مردم اقبال کردن جور خاصیه. حالا بعضی رفقا میگفتن که تزاهمه، اینا بابا تزاهمه. من یه روایتی که رو بردم، این آقایون لااقل باید این روایت رو جواب بدن که این روایت صریح در این هستش که اینا تزاهم نیست، اینا برنامه پشت حکم شرعی، پشت حکم شرعیه. ما تو اینجا یک ساماندهی داریم. ببین این دیگه اگه من گفتم، گفتن که آقای فلانی گفته، صریح روایته. این ما تو اینجا یه ساماندهی ها، یه برنامه حکم شرعی پشت حکم شرعی هایی داریم، یه جور خاصی برنامه داریم. روایت رو ببینید، روایت رو بیشتر تو باب ناسخ و منسوخ میارن. ما خدا روزمون کرد این روایت یه هم از جلومون، من حالا کلید واژه های مختلف زدم. ببینید علی ابن الحسین الموسوی المرتضی فی رسالت المحکم و المتشابه، رساله محکم متشابه، من نمیخوام بگم که خیلی متقن است و مثلا چنین است، رساله محکم متشابه اندازه یک کتابه، تقریبا حدود 100 صفحه است، جدا چاپ شده، من دارمش، که بسیار چیز مفصلیه، بسیار روایت مفصلیه، جز روایاتیه که میان از امیرالمومنین، تا اونجایی که تو ذهنمه، بله از امیرالمومنین میان، از ناسخ و منسوخ و تفسیر قرآن و چیزای دیگه میپرسن، خیلی روایت مفصلیه. حالا نقلن من تفسیر نعمانی، ایشون اینجا گفته از تفسیر نعمانی به اسناد آتی، اسنادی که میاد، حالا من کار ندارم، ان اسماعیل ابن جابر، ان جعفر محمد، ان آبای، ان علی علیه السلام، فی بیان ناسخ و منسوخ. حالا ایشون البته تعبیر ناسخ و منسوخ کرده ها، توجه میکنید، ولی شما نگاه کنید اصلا ظاهر روایت داره به ما یه چیزهایی میگه. قال ان الله عز و جل، صفحش متاسفانه انگار ننوشتم، حالا بزنید پیدا، قال ان الله عز و جل لما بعث محمدا امره فی بدو الامر ان یدعو به دعوه فقط. بزن شما، خیلی رو کشتن، حضرت هیچ حرکتی نکردن، ولی وقتی حضرت قدرت پیدا کردن یه دونه مسلمون میکشتن، حضرت مقابله مثل میکرد، توهین میکردن به حضرت، حضرت میفرستاد بکشن. ببینید روایت فتک، ما سرجم 12 تا ترور تو 250 سال داریم، 13 تا ترور، 4-5 تاش مال زمان حضرت رسوله، یا تقریر کردن یا اومدن عزه گرفتن. و انزل علیه ولا تطع الکافرین والمنافقین و دع عزاهم فلما ارادوا ما هم به من تبیته، وقتی اون لیلت المبید شد و اومدن حضرت رو بکشن، امره الله بالهجره، خدا امر کرد باید هجرت کنه، و فرض علیه القتال، خدا بهش واجب کرد قتال رو، فقال اذن للذین یقاتلوا بانهم ظلم، ثم ذکر بعض آیات القتال الى ان قال. ببینید اینجا باز تعبیر صریح، فنسخت آیت القتال آیت الکف، ثم قال و من ذلک ان الله فرض القتال علی الامه. حالا من رساله محکم متشابه خونه است، یعنی نشد برم بالا، اون بالا باید بریم، بالای بالا گذاشتیم توی اون ردیف کتاب قرآن، برم من اونجا خودش رو ببینم که چه جوریه اینا. خب ببینید، ان الله فرض القتال علی الامه، تا قبل از این که اون قتال واجب به مردم نبود، اما قتال واجب شد. ولی میدونید ما اینا دیگه چیز تاریخی داریم دیگه، خب حضرت اومدن تو مدینه، حضرت ابتدای به جنگ نکردن که، پس این فرض القتال یعنی چی؟ بعد فرض القتال علی امه، بعد حالا اینجاشو نگاه کنید، فجعل علی الرجل الواحد ان یقاتل عشره من المشرکین، به یک نفر از مسلمان واجب کرد با 10 تا از مشرکین بجنگه. فقال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا ثم نسخها سبحانه، قدرت که بیشتر شد، فقال الان خفف الکم و علم ان فیکم ضعفا فان یکم منکم 100 صابرون یغلبوا 200، یکیتون لااقل بقات معاهده دوتا باشید، و ان یکم منکم 1000 یغلبوا 1000 فنسخ بهذه الآیه ما قبلها فسار فرض المؤمنین فی الحرب اذا کان عدت المشرکین، فسار فرض المؤمنین فی الحرب اذا کان عدت المشرکین اکثر من رجلین رجلین لم یکن فارن من الزحف و ان کان العدت رجلین رجلین کان فارن من الزحف. ببینید دونه داره اینا میگه نسخ شد، ما نسخ و فقط تو این قانون فهمیدیم که آقا مثلا حضرت امیر، البته دعوا شده سن این که ما چند تا آیه ناسخ و منسوخ داریم، ما بعضی گفتن ما یه دونه بیشتر نداریم، بعضی گفتن ما نمیدونم مثلا 100 تا آیه ناسخ و منسوخ داریم، ولی قبول دارن که ناسخ و منسوخ هست، این اولا، ثانیا این که اینا ببینید تصریحه، یعنی قانون پشت قانون، حتی مرتبه قانون قوت و ضعف پیدا میکنه. حالا من عرض کردم متاسفانه نشد، ولی اینو حتما میارم. ببینید همین کار شبیه همین کارها رو حضرت توی منع شراب کردن. روایت بنده دیدم، روایت رو متاسفانه کاغذ ننوشتم ولی راحت پیداش میکردم، بعد برم حالا توی این شماره های آخر مزله دارالحدیث اونجا به مناسبت فقه حکومتی یه بنده خواهی اومده راجع به همین چیزا بس که دو تا روایت بوده راجع به شراب که به حضرت رسول اومدن گفتن که آقا یتیم هستن مثلا اینا شراب تو خونهشونه، اینو مثلا بفروشیم به مشرکین پولشونو بدیم، مردن بچه یتیمن، اینجور تو ذهنمه، شراب تو خونهشون مونده بفروشیم به مشرکین پولشونو بدیم بچه یتیم، حضرت فرمودن نخیر بریزید بره. اومدن دوباره یه روایت دیگه از خیلی جالبه، این با سوزن هم بوده، اومدن به آقا گفتن که آقا شراب و سرکه کنیم، آقا فرمودن نه بریزید بر. ببینید ما تو شراب، این دیگه مسلمه در کله که تو شراب مرحله به مرحله ازت اومدن کار کردن، ولی تو حجاب اینجوری نیست. یعنی ما مقداری که از تاریخ میدیم حجاب یهو اعلام شد. اینا رو حالا باید در بیاریم که اینا آیا مثلا مثل شروطش، شروط کلی مثلا قدرت امام و قدرت جامعه و نمیدونم چیزای دیگه است، واقعا چجوریه؟ اینا باید بیاد دونه دونه بحث بشه. ببینید پیاده کردن خود، یعنی پیشرفت خود اسلام داره میگه نسخه نسخه، اول این واجب شد بعد اون واجب شد، اول این کار بعد اون کار. حالا من یادم که آیاتی قبل از این داره که میگه که به مشرکین بگو که قل یا ایها الکافرونه، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین. بیا اینجوری بگو. یا روایتی دیگه ای من تو ذهنم هست، یا این مسلم تاریخیه که حضرت اول اومدن دعوت پنهانی کردن بعد دعوت رو علنی کردن، بعد میدونیم این اینا مسلمه، بعد الان میگه که دعوت که علنی شد گفت فقط اینو عمل بکن. ببینید ما این مراتب رو بچینیم، این فقه سیاسیه، این چیزیه که به ما واقعا یه دید و افق و برنامه و حکم شرعی حتی داره میده. و این شاهد مثال داره، من عرض کردم امام خمینی رو به شما گفتن آقا شاه رو ترور کنیم، گفت لازم نیست. سه نفر هم آقای چیز میخواست ترور کنه، البته ایشون از امام اذن نمیگرفت، شهید اندرزگون میخواست ترور کنه که همین قبل از ترورش بود، همین مقدمات ترورش رو آماده کرده بود ولی خودش ترور شد. همین شهید بروجردی میاد نجف اجازه میگیره بهشون اجازه نمیده، کلا شهید کلاه دوزم که ایشون هم گارد شاهنشاهی بوده، ایشون هم میاد اجازه میگه امام میگه نمیخواد. بعد عرض کردم مقایسه کنید ببینید مثلا مرحوم مدرس اومدن تو ذیل بالاخره اون حکومت جور تو پارلمان دارن مقابله به مصر میکنن، اینا همه قابل بحثه، ولی این اونی که ما میفهمیم واقعا برنامه انبیا که قرآن هی داره میگه بیشتر واقعا آدم ازش این میفهمه، ولی این وقت میشه یه حکم شرعی. یعنی ما حق نداریم مثلا با کودتا بخوایم بیایم یه جامعه ای رو مثلا مسلمون بکنیم، اینا قرص خیلی مهمه. یه مثال دیگه بزنم بریم. ببینید این روایت امر عرف و نهی از منکر و بعضی از آیات قرآن، حالا تو آیات قرآن که زیاده ولی تو روایت امر عرف و نهی از منکر خصوصا چند این روایاتی هست دائما تاکید میکنه یه سری امر عرف و نهی از منکر مخصوص یه عده است. ببینید کافی جلد 5 صفحه 59 اسنادش رو قبلا آورده برهم کنه، اینی قال سمعت ابا عبدالله مسعدت ابن صدقه است. من یادم اصلا آقای شبزندان این روایت اصلا به قول معروف شلوبل کردن، اینقدر بهش ایراد کردن و این که با این نمیخونه اون که با اون نمیخونه اونا، ولی این راوی سنیه، جوابی که امام داره میده واقعا مشکوکه، چون اون زمان یه عده‌ای قائل به این بودن که مرتکب کبیره کافره، و خب چون اکثر مثلا خوارج معتقد به این بودن که مرتکب کبیره کافره و اینا، خب چون کافرن اصلا حق حکومت ندارن، برای همین دائما هم جهاد میکردن، ولی ائمه به این اعتقاد نداشتن که اینو کافرن، اینا مثلا بالاخره ظاهرا مسلمون میدونستن، یک دوم اینکه ظاهرا به جهاد اعتقاد نداشتن، یا اگه اعتقاد داشتن با شروطی اعتقاد داشتن. یعنی ببینید از امام سجاد اومدن پرسیدن، از امام صادق اومدن پرسیدن، از امام باقر اومدن پرسیدن آقا شما چرا جهاد نمی‌کنی، چرا قیام نمی کنی؟ قیام یعنی جهاد دیگه، یعنی من اونجا بلندشم یارامو بیارم جنگ و جبهه را بندازم. دائما حضرت میگن شروطش نیست، یعنی اون چیزی که مستفیض بین اخباره میگه شروطش نیست. اینا قرار باید بررسی بشه که پس ممکنه، پس احتمال ما یه احتمال هم باید بدیم که ممکنه است نه واقعا یه وقتی بشه جهاد کرد. مثلا شاید مثلا کار امام موسی علیه السلام مثلا جهاد بوده. حالا نه البته همه باید بحثای دقیق بشه، مراتبش روشن بشه، حکم اولی ثانوی، ولی اینجا اولی و ثانوی نمیشه ها، یعنی یه حکم میاد جلو اصلا بقیه احکام کنه و حرام میشه. یعنی اگر امر به نهی از منکر واجب شد، شرایط وجوب امر به نهی از منکر، جهاد حرامه. اگر شرایط وجوب جهاد بود، امر به نهی از منکر حرامه. اینا خیلی باید دقت بشه. یعنی این روایت خیلی روایت جالبیه. ببینید میگه که سئل عن الامر بالمعروف والنهی عن المنکر واجب اون هو علی الامه جمیعا. ببینید اگه این ذهنیت این باشه که یعنی همه باید در بیافتن با حاکم جور، همه باید، چجور جهاد به همه واجبه؟ مثلا الان امر به نهی از منکر هم به همه واجبه نسبت به این حاکم جور، یعنی همه باید قیام کنن نسبت به این حاکم جور. ببینید این پس زمینه ها هست که آدم بخواد اینجوری بفهمه. فقال الله، حضرت فرمودن نه، همین جواب بود که آیش همزر گیرم دارم آقا چجور جمع رو نیاز مونگم به همه واجب، همه میدونن. فقیل لهو ولمه، برای چی؟ حضرت فرمودن قال انما هو علی القوی المطاع. امر به نهی از منکر بر کسی که قدرت داره مطاعه. ببینید یه قدرت داره مطاعه، یه وقت به شما به کسی که مخالف اون حاکمه میزنی خیلی معنی داره. یعنی اون کسی که میخواد بیاد رأس امر به نهی از منکر واقع بشه مثل امام حسین، علی القوی المطاع، بعد قدرت داشته باشه، بعد یه عده از این اطاعت بکنن. العالم بالمعروف من المنکر، معروف از منکر بشناسه. لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا، نه کسایی که اصلا نمیدونن حکم شرعی درست چیه. الی عین من عین، از کدوم به کدوم. یقول من الحق الی الباطل، از حق به باطل میگه، از باطل به حق میگه، یه جا درست میگه یه جا غلط میگه. نمیدونه که بابا الان روایت دیشب دیروز دیدم یونس میگه که زید من دعوت به قیام کرده، امام صادق، من این روایت از یونس تو ذهنمه، میگه امام صادق زید من دعوت به قیام کرده برم، حضرت فرمودن نرو، برو فلانجا، باید برو فلانجا، که یه کلمه تو حرف حضرت هست. اینو میگه حضرت برای چی این کلمه رو گفت؟ حضرت بهش میگه اول برو کوفه بعد برو بصره. میره کوفه بعد میره بصره، بصره که میره میبینه بعد سرای سپاه زید رو آوردن. و دلیل و علی ذلک، ببینید دلیل به این حرف، کتاب الله عز و جل، قوله ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر فهازا خاص غیر عامه. این خاص غیر عامه، واقعا اونی که به ذهن میزنی نیستش که مسئله کنون داره از قیام عمومی سوال میکنه، میگه آقا قیام عمومی بر همه واجبه، حضرت میگه نه بر همه واجب نیست، بر اونی که قدرت داره، بر اونی که مطیعه وجوب داره، نه بر همه. کما قال الله عز و جل و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدنون ولم یقل. خیلی نکات جالب نحوی میگه علا امت موسی، نفهمید علا امت، اگه میگفت علا امت موسی یعنی بر همشون واجب بود، فهمید و من امت موسی یعنی به بعضیشون واجب بود، اونا هم قیام که به واجب کردن. ولم یقول ولا علا کل قومهی، تو قرآن نیمده علا کل قومهی و هم یوم ازن اممون مختلفه، ولی امت اونا اون موقع امتهای مختلفی بودن، یعنی خود بنی اسرائیل 12 قوم بودن مثلا، آدم اینجوری میفهمه. ولی امتو، بعد نکته جالب، حضرت داره امتو تعریف میکنه، واحدتون فساعدن. اونجا گفتش که علی القوی المطاع، اینجا نمیگه امت یک نفر یا بیشتره، قشنگ همخوانی داره. ولی من یادم ایرادات چندین ایراد آقای شبنظر به این روایت گرفتن، گفتن روایت خلاف مشهوره، خلاف چیه اینا، اصلا روایت گفتن انداختن کنار و اصلا متنش جوریه که نمیشه. با اینکه روایت در کافیه، ایشون روایتی که در کافی باشه دیگه به شهادت کلینی قبول میکنن روایتو، نه اینکه صدورش رو قطعی بدونن. کما قال الله عز و جل ان ابراهیم کان امتا قانتا لله یقول مطیعا لله ولیس علی من یعلم ذلک فی هذا الهدن. ببینید اینا همه شاهدای این هستش که این یه امر عرف نهی از منکر مال قیامه. ولیس علی من یعلم ذلک فی هذا الهدن من حرج، و بر کسی که اینو میدونه در این صلح حرجی نیست. اذ کان لا قوت له، بخاطر اینکه قوتی نداره. الان که اونا نیومدن که بخوان مثلا شیعیانو بکشن، اگر خواستن بیان شیعیانو بکشن ممکن حضرت بگه بله الان باید قیام عمومی بکنید، مثلا بخوان کلا شیعیانو مثلا ریشه‌کن کنن مثلا. ولی الان که نیومدن، الان اونا به ما کاری ندارن، اذیت میکنن، یه سری رو میگیرن میکشن، ولی به ما کاری ندارن، ما الان تو حال صلحیم با اونا. من هرزه اذ کان لا قوت له ولا عذر ولا طاعت، عذر و طاعت هم نداره. قال مسعده و سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول و سئل عن الحدیث الذی جاء عن النبی. ببینید این اصلا تو کافی اینا رو به هم چسبونده، معلومه خود کلینی هم بین اینا ربط دیده. من حالا اون موقع این حدیث جلوم نبود، ولی اون موقع به حاجه ها اشکال میگردم. جاء عن النبی ان افضل الجهاد کلمت و عدل عند امام جائر ما معناه. مسعده میگه من بودم، اومدن گفتن که آقا افضل جهاد اینه، معنیش چیه؟ حضرت فرمود قال هذا الا ان یامره بعد معرفته و هو مع ذلك یقبل منه. این بر کسیه که بعد از شناخته، یعنی میتونه معنای مختلفی داره، ولی یه معنیش اینه که اول ما رو بشناسه، بدون امام عدل کیه، بعد بدون امام جور کیه، بعد اون وقت بخواد بره امر به نهی از منکره و هو مع ذلك یقبل من، با این حرفات ازش قبول بشه. وقتی قبول نمیشه و الا فدا، اگه اینجور نبود نیست. یعنی دید اگر درست بشه، اگه ما یه چینش درستی بدیم به این که احکامونو چجور میخوایم پیاده بکنیم، چجور میخوایم کار بکنیم توی جامعه، اصلا قضیه متفاوت میشه. حالا من خیلی روایت جمع کردم و شواهد و روایت و اینا زیاد جمع کردم، نکاتی تو خودت تو خیلی از روایات هست. اصلا چرا یه نفر به بال امت حساب شده؟ از چه جهته؟ از جهت قدرته؟ چون واقعا اینجوریه دیگه، گاهی اوقات یک نفر چنان شأنی پیدا میکنه که هزاران نفر ندارن. نواب انقدر مهم بود که خیلی مهم نبود، شهید مدرس انقدر مهم بود که خیلی مهم نبودن، معلی ابن خنیس برای امام صادق به حدی مهم بود که رفت جلوی داوود ابن علی گفت من دعا کردم تو بمیری، شب مرد و باعث شد دیگه متعرض اصحاب حضرت به این صورت نشن. یعنی بعد از اون ابن ابی امیه زندان رفته، دیگران زندان رفتن، ولی نکشتن اصحاب حضرت رو، و معلی بسیار مهم بوده، آدم مهمی بوده اونا. حالا قرض این که این یه فقهیست، ما باید این فقه رو توجه داشته باشیم. اگر مکاتب فقهی رو بدونیم، این دیگه اصلا دید ما به فقه عوض میشه، و بعضی مکاتب فقهی این دید رو میدن، بعضی این دید رو نمیدن. اینا ما باید دقت کنیم. مثلا شواهد هم زیاد داره، من عرض کردم مثلا امام حسن حکم شرعی که این برنامه کلی بود همه رو با این سامان دادن، صلح بود. امام حسین امر به نهی از منکر بود، بقیه ائمه ظاهرا همین بودن، ولی به تبلیغ وسیع هم داشتن. یعنی چند تا مثلا مثلا ظاهرا قدرت باشه به چند تا مثلا برنامه کار میکنه. امام سجاد فقط برنامهش دعا بود، و میدونید زمانی که اصلا امام سجاد داره این کارو میکنه، الان از نظر فرهنگی برای ما خیلی مفهوم داره. مردم همه اهل شراب بودن، فقها میرفتن تو مجلسه، فقها میرفتن تو مجلسه بزن برقص. من این بگم خیلی دور نشیم از وقت، یه روایت داره یکی از این زنای خواننده خواست بره حج، 12 نفر از آوازخانه های معروف از زن و مرد اومدن استقبالش، کوچه براش گرفتن، شهر کلن اومدن استقبال، برگشت کلن اومدن بدرقه. میخوام بگم که ببینید ما اینا رو حکم شرعی یا برنامه یا راهبرد هم میتونیم بفهمیم، برنامه میتونیم بفهمیم. یعنی اگر مفاسد رواج پیدا کرد، بعد شما معنویات رو تا میتونید تحکیم ببخشید رواج بدی، دعا رو تا میتونید رواج بدی. مثلا اینکه ما الان یکی از مشکلاتمون همینه دیگه، رواج فحشا در دست قرار گرفتن فحشا نسبت به همه. خب ما باید چیکار کنیم؟ بعد آقا دعای کمیل ها رو یک برنامه های عمومی و مهم قرار بدید. حالا اربعین تو خود مردم مهم شده، اعتکاف نسبتا مهم شده، شما باید دعای کمیل ها رو اینجوری قرار بدید. همه باید یه جور تبلیغ بکنیم، کار بکنیم که اینا برنامه‌ش، چون اگر بیان تو دعای کمیل تغییر پیدا کنن، خود به خود تغییر میکنن. مثلا حالا تو همین توی بگردید پیدا میشه. مثلا من یه کانالی برای من جالب بود، یک جوون یه کانال زده بود ترک استمنا، خوش گرفتار بود، بعد به ترک کرده بود، بعد کانال زده بود چجوری ترک کنیم. بعد برای من جالب بود، تا یه مدت میرفتم تو کانال، میدم هر روز داره عضوش زیاد میشه، تا 4000 تا به نظرم رفت. یعنی یک نفر که توبه میکنه تو این چیزا، این چون برمیگرده خود به خود به همه هم یاد میده، میگه آقا من اینجوری مثلا برگشتم، شما اینجوری برگردین. و شما حساب کنید که ما الان مثلا اینا روش کار کنیم، کسی بیانیم مثلا تو تلویزیون چجور میارن ترک اعتیاد، آقا من گرفتار مثلا فلان مسئله شهوانی بودم، این مثلا یه کتاب نوشته بشه. الان یه طلبه ای به نظرم یه کتابای چیزی نوشته، خیلی موفق شده، کمپای ترک اعتیاد میره خیلی موفق شده، و مثلا دولت این میخوادش مثلا به کمپای ترک اعتیاد بچرخه. اینا مثل که گفت دارم یه کتابی مثلا چیزی می‌نویسم. بعد یک راهبرده جالبی داشت، میگفت ما مثلا بحث احکام اول مطرح نمی‌کنیم، یه موقع بحث عقایدی مطرح می‌کنیم. خیلی برام جالب. قرار اینا همه باید چیز بشه، و این یه فقه خاصه، یه فقه ویژه است که ما باید نسبت به اینا دید داشته باشیم. از کردم اینجاست که مشکلات و معضلات حل میشه. مثلا برای همین این تأکید بکنم و بحث هم کنم، مثلا برای همین جمهوری اسلامی امام برنامهشون تبلیغ و بیداری مردمی بود، یعنی راه و این میدیدن. ممکنه مثلا شما ببینید تو عراق این امکان پذیر نیست، یعنی شما تبلیغ علنی به این راحت به شما اجازه نمیدن. خب ما یه ذره روایتی داریم، عقیده شخص منه، مثلا امام خیلی نرم برخورد کردن با حکام، بعد بزرگان و محققین اینا خب اهل تحلیل‌های تاریخی هستن، گفتن اینا همه دروغ جعلیه. ولی من عقیدم اینه که اینا راسته، اقلن بعضیش راسته، چون مثلا تو روایت تحریف قرآن یکی از همین بنی العباس که معروف به دروغگوام هست هست، میگه من دیدم امام رضا قرآن میخونه با قرآن ما فرق میکنه. و این روایت معلومه دروغه، ولی نه ممکن سندش خیلی مشکل نداره هست. چرا ائمه اینجور برخورد میکردن؟ به خاطر اینکه اونها به قدر خونخوار بودن که به ادنا چیزی میکشتن ازارتو، و حضرت اصلا بناشون این نبود که به این راحتی کشته بشن. یکی از نکات جالبی که تو کارهای ائمه هست نستش که به این راحتی زیر بار اینکه بخوام کشته بشن نرفتن. حتی امام حسین، امام حسن دوتا زره میپوشه، امام صادق چجور برخوردهایی داره، ائمه دیگه، امام رضا ببینید چجور برخورد داره. مأمون مجبوره با حضرت سوال بکنه، چاره ای نداره. ولی چقدر زمانه باز جالبه که انقدر اهل سنت خیلی قبول دارن حضرت تو مثلا چیز را اینا، ولی نمیان بگن تو حاکم ما باش، لذا حضرت نمیاد اینجوری مثلا بخواد حکومت رو بگیره اینا. حالا عرضم اینه، این اینا دیگه دید رو عوض میکنه دیگه. ما بحث اون سعی نیستش که اومدن مردم شرط ظاهر از شرط واقعی، شرط وجوب از شرط واجب است. نمیخوام بگم اینا نیستا، اما سطح فکر ما صرفا این نیست که این شرط وجوب است یا شرط واجب است یا شرط های دیگه است. سطح فکر ما این میشود که آقا ما اگر میخواهیم در یک حکومتی که ظاهرش مسلمونیه اینو تبدیل به واقعی مسلمونی بکنیم، باید و باید با مردم کار کنیم، باید صبر کنیم تا مردم رو بیارن. حالا میگم ما هر چقدر لیست بکنیم که شرایط اعمال اینا چیه، خیلی کار ما روشن‌تر میشه. کجا میتونیم مثلا ما الان فرض کنیم یک کسی توی آمریکا یه حرکتی شروع کرد، ولی یهو آمریکا به فروپاشی رسید، آیا میتونه مثلا یه کودتایی بکنه، حکومت رو بگیره مثلا؟ اینا همه باید بحث بشه. اما این دید ارتقا پیدا میکنه دیگه. معضلاتی که ما بعضن میبینیم که بعضی آقایون به امام گفتن که آقا جواب این خونه رو کی میده، آقا جواب خونایی که رسول الله زمانی که با اینها ده عزاهم بود طبق همین روایت این همه یارای حضرت رو شکنجه کردن کشتن، خب جواب اونا رو کی میده؟ جواب هر کسی جواب اون خونا رو میده، جواب این خونا هم همون میده. هر کسی جواب خون زمان امرافنهی از منکر امام حسین رو میده، جواب اونم هم. هر کسی زمان خونهایی که تو بنی العباس که سادات رو میذاشتن لای دیوار و چندین هزار سادات رو میکشتن، حضرت کاری نمیکردن، جواب اون خونهایی که میده همون رو، جواب همین هم همین رو میده. لذا این فقه ها واقعا این فقه دید رو عوض میکنه، اصلا یک دید دیگه به انسان میده و یه افق دیگه‌ای به انسان میده و این معضلاتی که ما بعضن شاهدش هستیم اینها اصلا برداشت نمیشه. اگر کسی مکاتب رو بدونه، ما انشالله دعا میکنیم که خدا بهمون توفیق بده که ما یه دور بتونیم مکتب امام خمینی رو بگیم انشالله، که اگر بشه این کار بکنیم فکر میکنم خیلی میتونیم ما اینو بگیم انشالله. انشالله جلسه بعدی اگر نمیدونم باشه و باشن ما دیگه نکات آخر رو راجع به فواید مکتب شناسی میگیم و بعد دیگه وارد تعریف مکتب شناسی میشیم. یه دو سه جلسه هم احتمال داره که خلاصه توی اون باشیم. حالا من دیگه خیلی هم نپرداختم، فقط عرض کردم یکی از فوایدی که این فقه داره میگم تغییر افق انسان نسبت به احکام و اینهاست، توی اجرای احکام خیلی تأثیر داره. یه چند تایی لیست کردم، حالا دیگه باز الان وقت گذشته، شاید ما همون یا جلسه بعد یا اگر یه وقتی رسیدیم انشاءالله فقه ما بگیم این حرفا رو بزنیم. حتی یادم این که جلسه قبلم بازی اشاراتی کردم و شواهدی هم جمع کردم، مثلا بنیل اسلام علل خمس این نکاتی داره توش، یا مثلا روایتی داریم که سهم مثلا اسلام بر 7 سهمه یا بر 10 سهمه. اینا نشون میده که یک خلاصه چیزهایی به هم ارتباطهایی داره، ما اینا رو هنوز کشف نکردیم و اینا تأثیر داره تو اجرای حکم شرعی. حالا بهترین روایتش رو من دیگه آوردم دیگه، ولی میگم روایت زیاده، بنیاد اسلام علی خمس هست، روایت دیگه هست، آیات قرآن هست و حالا بحثای زیادی هست. ما انشالله میگم برسیم دیگه جلسه بعد فواید آخر مکتب شناسی رو بگیم و بعد انشالله بعد از عید دیگه بریم تو تعریف، یا حالا همون قبل از عید شب بریم توی تعریف مکتب شناسی. و صلی الله علی محمد و آله.